ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز سه‌شنبه سوم فروردین 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. امیدوارم از این روزهای بهاری و از این تعطیلات لذت برده باشید و لذت ببرید. اگه کمی هم از وقتتون رو به ما بدین، در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار دارید. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم پروانه وحیدمنش.
سرگئی لاوروف و ونگ یی وزرای خارجه روسیه و چین خواستار بازگشت آمریکا به برجام شدند. وزرای خارجه دو کشور روز دوشنبه در چین دیدار کرده و درباره مسائل بین المللی از جمله توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران گفتگو کردند. مسکو و پکن از حامیان حکومت جمهوری اسلامی هستند و بارها تحریم‌های آمریکا علیه ایران را رد کردند. اظهارات این دو دیپلمات در حالی مطرح شده که همتای آمریکایی آنها در بروکسل به سر می‌برد و قرار است در شامگاه سه‌شنبه با وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام دیدار کند. این کشورها خواستار بازگشت ایران به تعهداتش در برجام برای تسهیل مسیر احیای این توافق و بازگشت آمریکا به آن هستند. تهران این رویکرد را رد کرده است و می‌گوید برای اقدام باید تحریم‌ها رفع شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای عربستانی خود آنچه حملات اخیر گروه‌های همسو با ایران در منطقه به خاک عربستان سعودی خان را محکوم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده در اطلاعیه عنوان کرد که آقای بلینکن در مکالمه با فیصل بن فرهان آل سعود بر تعهد واشنگتن نسبت به حمایت‌های دفاعی از ریاض تأکید کرده است. این اظهارات پس از آن است که عربستان روز دوشنبه ابتکار جدیدی برای آتش بس تحت نظارت سازمان ملل در یمن ارائه کرد و اعلام کرد به محض قبول این طرح از سوی گروه حوثی‌ها به اجرا در خواهد آمد. شورشیان حوثی که متحد حکومت ایران هستند میگویند که این طرح حاوی هیچ چیز جدیدی نیست. بامداد سه‌شنبه انتخابات پارلمانی اسرائیل برای تعیین نمایندگان پارلمان و نخست وزیر آینده این کشور آغاز شد. رسانه‌های اسرائیل این دور از رأی‌گیری را همه پرسی درباره آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو توصیف کردند. نظرسنجی‌ها حاکی از رقابت شدید بین آقای نتانیاهو و احزاب میانه روی اسرائیل است. آقای نتانیاهو در کارزار انتخاباتی خود تلاش کرد از مبارزه با بیماری کووید 19 و واکسیناسیون سریع شهروندان آن کشور و نیز برقراری روابط دیپلماتیک با 4 کشور عرب منطقه برای جلب نظر رای دهندگان استفاده کند. در 2 سال اخیر 4 انتخابات سراسری در اسرائیل برگزار شده و این کشور تا کنون دولتی به رهبری یک حزب را تجربه نکرده است. دست کم 10 تن از جمله یک افسر پلیس در تیراندازی در یک سوپرمارکت در شهر بولدر در ایالت کلرادوی آمریکا کشته شدند. مایکل دوگرتی دادستان منطقه بولدر شامگاه دوشنبه گفت که فرد مظنون بازداشت شده و به دلیل جراحات ناشی از درگیری با پلیس تحت درمان است. به گفته خانم ماریس هرولد رئیس پلیس بولدر، مأمور کشته شده اریک تالتی 51 ساله است که از دقایق اولیه در صحنه درگیری حضور یافت. پلیس هنوز اطلاعاتی در مورد انگیزه تیراندازی ارائه نداده و میگوید که تحقیقات در مورد حادثه ادامه دارد. و مذاکرات بر سر تشکیل کابینه جدید لبنان روز دوشنبه با شکست روبرو شد. سعد حریری نامزد مقام نخست وزیری روز دوشنبه ضمن اعلام این شکست، میشل اون رئیس جمهوری لبنان را مسئول شکست مذاکرات خواند و گفت او با ارسال فهرستی بر حق وتوی مؤلفه‌های مورد نظر خود در ترکیب کابینه اصرار ورزیده است. دفتر میشل اون روز دوشنبه این ادعای آقای حریری را رد کرد. با شکست مذاکرات تشکیل کابینه جدید لبنان انتظار می‌رود بحران سیاسی و اقتصادی این کشور تشدید شود. از شروع بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان حدود 90% سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.
خبرها رو شنیدیم از همکارم پروانه وحید منش و در ادامه مجله نیمروزی. خودداری دولت ایران از اعمال ممنوعیت سفرهای نوروزی و استفاده از پند و اندرز به جای اعمال قاطعانه مقررات بهداشتی. به خبرنامه‌های مربوط به کرونا در ایران می‌پردازیم. حوثی‌های یمن ابتکار صلح عربستان را رد کردند. درباره این پیشنهاد صلح با یک کارشناس به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. و چهارمین انتخابات پارلمانی اسرائیل امروز در حال برگزاری است. درباره سرنوشت این انتخابات زود هنگام از خبرنگار ما در تل آویو به صورت زنده خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. با خودداری دولت ایران از اعمال ممنوعیت سفرهای نوروزی، گزارش ها حاکی از افزایش چشمگیر مسافرت ها به مناطق مختلف کشور در دوره کرونا است. موضوعی که می تواند آغاز موج جدیدی از کرونا را در ایران رقم بزند. همکارم مهتاب وحیدیراد که امروز خبرهای مربوط کرونا در ایران رو دنبال کرده با ماست. مهتاب سلام. این روزها بحث سفرهای نوروزی در ایران خب خیلی داغه و مسئولان هم از مردم خواستن اگر سفر رفتن برگردن. برای ما از آخرین خبرها در این باره بگو لطفاً.
سلام به تو رضا و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. میخوام ابتدا شروع کنم از وضعیتی که در شهرها برقراره. الان در ایران 12 شهر در وضعیت قرمزن که 8 تا از این شهرها در استان خوزستانن: آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، دسفول، رام هرمز، شوش، شوشتر و کارون، و همینطور شهرهای گلپایگان، گچساران، زرین‌دشت و خاتم در وضعیت قرمزن. 39 شهر دیگه در وضعیت نارنجی ان، یعنی وضعیت شکننده‌ای دارن، ممکن هست وضعیتشون قرمز بشه در شرایطی که ویروس جهش یافته کرونا در ایران هم در حال گسترش، ویروسی که خیلی سریعتر سرایت میکنه و خطرناکتره. اما مقام های ایران این روزها بیشتر دارن به توصیه اکتفا میکنن و مسئولیت رو برگردن مردم میندازن. حتی در مورد سفرهای نوروزی همونطور که تو گفتی که این روزها در موردش خیلی صحبت میشه، محدودیت های سفت و سختی نگذاشتن و فقط به مردم توصیه کردن که سفر نکنن. در این شرایط در برخی استانها مثل استان مازندران و خراسان رضوی مسئولین از افزایش 70% سفرها میگن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته. و امروز علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از افرادی که سفر کردن خواست که سفرشون رو کوتاه کنن و برگردن. بخشی از صدای علیرضا رئیسی رو بشنویم.
عزیزانی که تا حالا سفر نرفتن و به این توصیه‌ها گوش گرفتن، صمیمانه ازشون سپاسگزارم. و کسانی هم که سفر رفتن، خواهشی که داریم اینه که هرچی سریعتر این سفر رو خلاصه کوتاه کنن و برگردن.
البته رضا، میدونیم که در این وضعیت در همه جای دنیا شهروندان باید قوانین وضع شده و دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنن، اما میدونیم که در این شرایط مسئولیت اصلی بر عهده دولت هاست. دولت ایران از ابتدای همه‌گیری کرونا به گفته کارشناسان اشتباهی رو مرتکب شد. در روزهای اول که شیوع ویروس کرونا رو پنهان کرد، اطلاع رسانی نکرد، بعد که بالاخره موضوع رو علنی کردن و گفتن که کرونا در ایران هم شیوع پیدا کرده، وقتی بود که تعداد زیادی به اون مبتلا شده بودند. طی یک سال گذشته هم در مقایسه با بسیاری از کشورها سیاست‌های اشتباهی رو در پیش گرفتن. کارشناسان و حتی مسئولین بهداشتی در ایران انتقادهایی رو در این باره مطرح کردند، از جمله عدم اعمال محدودیت‌های جدی و سختگیرانه. رضا
مهتاب، تو این 1 دقیقه و 30 ثانیه که فرصت داریم یه مروری هم داشته باشیم روی وضعیت استان‌های مختلف از نظر میزان ابتلا و آمار بستری‌ها در بیمارستان‌ها، لطفا.
بله حتما. در استان تهران خبرها حاکی از افزایش تعداد بستری شدگان به ویژه در فیروزکوه و دماوند که آمارها روند صعودی دارن، اعلام شده که ممکن از وضعیت نارنجی به قرمز برسن. شهر تهران هم احتمال داره وارد وضعیت نارنجی بشه. در استان هرمزگان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گفته که درصد بالایی از موارد ابتلا به نوع جهش یافته ویروس کرونا مبتلا شدن و یک سوم از افرادی که بستری شدن وضعیت وخیمی دارن. آمارها در بوشهر هم روند صعودی پیدا کرده. علیرضا رئیسی امروز درباره برخی استانها توضیحاتی داد، با هم بشنویم.
روند بستری در آذربایجان غربی ارومیه داره افزایش پیدا میکنه و امکان قرمز شدن ارومیه وجود داره در طی روزهای آتی. متاسفانه در اصفهان روند در شهرستانهای خانسار، گلپایگان، کاشان، کماکان، سعودیه احتمال قرمز شدن خانسار و نارنجی شدن کاشان وجود داره. شهرستانهای آبدانان، ایوان، چرداول، دهلوران در استان ایلام سعودیه.
در استان خوزستان هم روند بستری‌ها شدت گرفته. بسیاری از شهرها در آستانه رسیدن به وضعیت قرمزند. در زنجان موارد ابتلا به ویروس جهش یافته در این استان گفته شده که بیشتر شده. در تعدادی از شهرهای استانهای فارس، لرستان و کردستان هم آمار مبتلایان و بستری شده ها طی روزهای گذشته افزایش یافته. در مجموع توصیه ها به شهروندان همه نقاط این هست که از سفرهای نوروزی، عید دیدنی و مهمانی های خانوادگی پرهیز کنند. اما حتی اصغر سلیمی نماینده مجلس هم گفته نباید به توصیه اکتفا بشه، بلکه باید در کل کشور به ویژه در 10 روز اول نوروز وضعیت فوق‌العاده اعلام بشه.
ممنونم از تو. مهتاب وحیدی را در مورد خبرها از کرونا در ایران برای ما گفت. اما بشنویم دیدگاه و تحلیل کاظم عطاری، پزشک در آمریکا، در مورد وضعیت شیوع کرونا در ایران رو.
خب اولین نکته‌ای که به نظر میرسه سردرگمی اینها هست در اجرای برنامه‌ها و حتی تفکر به پیاده کردن برنامه‌ها هست. این مسئله از ابتدا هم وجود داشت. تناقض در گفته مسئولان که حتی مسئولینی که در یک هیئت و هیئت دولت حضور دارند، صحبت‌های وزیر کشور با وزیر بهداشت، وزیر بهداشت با آقای روحانی به عنوان رئیس دولت، همه اینها در تناقض هست و این نشانه از سردرگمی هست. نکته دیگه روزمرگی اینها هست. در حال حاضر وضعیت به شکلی در اومده که هر روز اینها دارن برنامه‌هاشون رو، صحبت‌هاشون رو تغییر میدن. آقای نمکی اعلام میکنه که رنگبندی شهرها رو ما جوری اعلام میکنیم که مردم بتونن استفاده کنن و شادتر باشن. درست روز بعد استعداد ملی مبارزه با کرونا اعلام میکنه که شرایط داره به سمت بحران پیش میره. تعداد 14 شهر رنگبندیشون به سمت نارنجی و قرمز و بحران پیش میره و از مردم میخواد که بازگردن. مردمی که یک ماه برنامه ریزی کردن برای تعطیلات نوروزشون، ظرف 72 ساعت باید روزانه یک میلیون تومان جریمه بدن در صورتی که بر نگردن. و تازه همین هم فقط به صرف پر کردن جیبهاشون هست و نه برای کنترل بیماری، به دلیل اینکه در کنار این هم باز راههایی گذاشتن که اگر کسی جایی رو اجاره کرده باشه، سندی داشته باشه یا نشون بده که داره میره جایی که از قبل پیش بینی کرده، باز هم مسافرت آزاد هست. اهمیت ندادن به سلامت مردم و ده ها مرگ و میری هست که هر روز متاسفانه داره اتفاق میفته و اینا به سادگی دارن از کنارش میگذرن.
کاظم عطاری بود، پزشک در آمریکا. اما کمی فاصله بگیریم از کرونا، بشنویم پیام نوروزی فرهاد فخردینی، آهنگساز و موسیقیدان، که از او موسیقی متن سریال های مثل سربداران و ابن سینا رو حتما به خاطر دارید.
شاد باش نوروزی برای عموم مردم عزیزمون و آرزوی دلخوشی دارم، شادکامی دارم برای همه مردم عزیزمون که سالم باشم. مهمتر از هر چیزی رو سلامت نمیدونم برای مردم ایران و برای مردم تمام دنیا، مخصوصا در این شرایطی که تجربه کردیم که بسیار تجربه ناگواری بود و برای رهایی از این ویروس منحوس جهانگیر کرونا واقعا خلاص بشیم بزرگترین آرزوی من هست. دلخوشی و شادکامی رو برای همه میخوام، طبیعیه. و برای آغاز سال 1400 هم که قرن جدیدی رو داریم شروع میکنیم، امید دارم که با پیام صلح و دوستی شروع کنیم. با دشمنی کسی به جایی نمیرسه. تا تجربه نشان داده که کسانی که طالب صلح هستن در آرامش و آسایش زندگی میکنن. من بزرگترین آرزویم این هست برای آغاز سال 1400 که این سال رو با پاکی شروع کنیم. به قول معروف میگه خشت اول رو کج نگذاریم، به محیط زیست بیشتر توجه بکنیم، از انرژی های سالم مثل انرژی خورشید، مثل انرژی باد بیشتر استفاده بکنیم، سعی کنیم مثلا جایگزین کنیم به جای سوختهای فسیلی و غیره، به جنگل هامون برسیم، به درخت هامون برسیم، نذاریم بیشتر از اینها نابود بشه، به کاکی دریاها برسیم که بیش از این آلوده نشن، به رودخانه ها برسیم و در نهایت میخوام بگم که مهربان باشیم. متاسفانه تجربه سالهایی که پشت سر گذاشتیم با نامهربانی ها تو هم بوده. من آرزویم اینه که همه مردم مهربان باشن، با هم صمیمی باشن و یه زندگی خوبی رو با هم دیگه بگذرونن.
پیام نوروزی فرهاد فخردینی آهنگساز و موسیقیدان رو شنیدیم. شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. وزیر خارجه عربستان دیروز اعلام کرد کشورش یک ابتکار جدید صلح با حوثی‌های یمن ارائه کرده که از جمله شامل آتش‌بس سراسری زیر نظر سازمان ملل است. این ابتکار شامل بازگشایی فرودگاه صنعا، اجازه ورود سوخت و مواد غذایی از طریق بندر حدیده و از سرگیری مذاکرات سیاسی بین حکومت مورد حمایت عربستان در یمن و حوثی‌های مورد حمایت ایران است. پس از اعلام پیشنهادهای تازه عربستان به طرف حوثی، محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد شورشیان حوثی در واکنش به خبرگزاری رویترز گفت این طرح هیچ چیز جدیدی ندارد. در این باره بیشتر صحبت میکنیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان که از طریق اسکایپ میهمان ماست. آقای صدرزاده، پیشنهاد یا ابتکار عربستان برای صلح رو که از طرف مذاکره کننده ارشد حوثی ها هم رد شده، شما از نظر سیاسی چطور ارزیابی میکنید این پیشنهاد رو؟
این یک پیروزی دیپلماتیک بزرگ هست برای عربستان سعودی، چون عکس العمل هایی که جامعه جهانی نشون داده، چه اروپا، چه آمریکا، چه سازمان ملل و چه کل جامعه عرب، نشون میده که در حقیقت عربستان موفق شده از نظر دیپلماتیک یک قدمی به جلو برداره. همه از عربستان سعودی پشتیبانی کردن، ولی با عکس العملی که حوثی ها نشون دادن هنوز ما فاصله زیادی داریم با صلح. برای این که خبرهایی که همین الان از یمن میرسه حاکی از این است که جنگ در شهر معارب ادامه داره، در شهر تعز ادامه داره، عربستان سعودی هم به پایگاه فرودگاه صنعا حمله کرده. یعنی ما در اول قدم هستیم، ولی به هر حال همونطور که گفتم یک پیروزی بین المللی هست برای دیپلماتیک، هست برای سعودی ها و در حقیقت یک کمی کم کردن فشار آمریکا بر سعودی ها. همونطور که میدونید آقای بایدن پس از انتخابات گفت باید این جنگ تمام بشه، جنگ یمن، و با این ابتکاراتی که الان سعودی ها به خرج دادن در حقیقت به آمریکا دارن میگن ما حاضریم با صلح. اون کسی که صلح نمیخواد در حقیقت حوثی ها هستن.
البته حوثی ها میگن این پیشنهادهایی که عربستان داده یک حق انسان دوستانه است و نباید ازش به عنوان ابزار استفاده بکنه، ابزار چانه زنی. چقدر ممکنه نهایتا حوثی ها با عربستان کنار بیان و هر دو طرف در پیشنهادها و توقعاتشون برای این که به یه توافق صلح نزدیک بشن در واقع تجدید نظر کنن و نقش بازیگران خارجی هم به هر حال از ایران بخوایم نام ببریم چی میتونه باشه این وسط؟
اولا این که خود حوثی ها 100% این پیشنهاد عربستان رو مطرح نکردن، ضمن این که گفتن این چیز تازه ای نیست و گفتن این محاصره به طور محدود با رفع میشه از طرف عربستان سعودی و حوثی ها خواهان رفع محاصره به طور کامل هستن، ولی در این حال اشاره کردن که مذاکرات صلح رو حاضر هستن هم با سعودی ها هم با کشور عمان که ظاهرا واسطه است و هم با آمریکا ادامه بدن. اینه که اونها هم مثل این که خیلی خواهان به هر حال یک نوع آتش بس و صلح هستن، چون اونها هم رنج میبرن در این زمینه. اما اون چه که جالب هست، ایران اعلام کرده که ما از هر اقدامی برای صلح پشتیبانی میکنیم، ولی در عمل اون چیزی که امروز وزارت امور خارجه ایران گفته، ولی در عمل همین موضع حوثی ها رو تکرار کرده که صلح موقعی انجام میگیره که در حقیقت تمام محدودیت ها در علیه حوثی ها برداشته بشه، چیزی که عربستان فعلا حاضر نیست. میگه همین آتش بس هم بایستی تحت نظارت سازمان ملل متحد باشه.
البته محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد حوثی ها تا اینجا گفته که در واقع روی خوشی نشون نداده به طرح عربستان. حالا آقای صدرزاده، سازمان ملل میگه حدود 500,000 نفر در یمن در شرایط قحطی زندگی میکنن و در همین سال جاری میلادی بیش از 16 میلیون نفر در این کشور جنگ زده همچنان با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن. به نظرتون سهم جامعه جهانی تو این فاجعه چیه؟
واقعیت این است که جامعه جهانی اول خیلی اشتباه کرد نسبت به این جنگ. یعنی تمام اطرافیان غربی شاهد حملات سعودی به اونجا بودن و چشم فرو بستن بر اون کاری که حوثی‌ها میکنن و این باعث شد که این جنگ روندی پیدا بکنه که عملا تقریبا کنترلش از دست همه خارج شده و این تبدیل شده به بزرگترین فاجعه بشری پس از جنگ جهانی دوم. و الان همین امروز سازمان ملل اعلام کرد که از هر 4 کودک یمنی 1 نفر در حال مرگ هست. نصف یمنی ها در مورد خطر قحطی قرار دارن. بنابراین چشماندازی هم برای پایان این فاجعه نیست، مگر اینکه نیروهای بین‌المللی با قدرت وارد این جنگ بشن و با قدرت حوثی ها و طرف های دیگره در این جنگ رو مجبور به قبول صلح بکنن. چون تنها حوثی ها نیستن، در مناطق دیگر یمن گروه های دیگری هم هستن که به این جنگ دست میزنن. بنابراین با ورود به قدرت سخت جامعه بین المللی من پایانی برای این جنگ نمیبینم.
سپاسگزارم از شما. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان با ما بود. و میرسیم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
رهبر فرزانه میفرمایند که در برجام عجله نداریم. ایشون نه در صف روغن و گوشت و پوست مرغ هستند و نه این دغدغه‌های مردم بیچاره رو دارن. یه چلو کبابی زدن و یه لیوان دوغ هم روش و نشستن با سر شکم سیر صحبت میفرمایند.
اینکه خامنه ای امسال سال جهش تولید اسم برده کاملا درست میگه و از روی صداقت هم میگه، منتها ایشون منظورش نه تولید مایحتاج مردمه، بلکه تولید همون پهیادها و موشکهای گازوئیلی، تولید اورانیوم و احتمالا بمب اتم و نه مایحتاج مردم.
سال نو را به هموطنان عزیزم در رادیو فردا تبریک میگم. سال نو مبارک به همه هموطنان در خارج از کشور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب و در پایان مجله نیمروزی، صبح امروز از ساعت 7 بامداد انتخابات پارلمانی زود هنگام در اسرائیل آغاز شده. همونطوری که میدونید هر حزبی که انتخابات پارلمانی رو در اسرائیل ببره سکان نخست وزیری و تشکیل دولت رو به دست میگیره. پیش از این در حدود 2 سال گذشته 3 انتخابات به فاصله های اندک برگزار شد تا بلکه نخست وزیر انتخابی بتونه کابینه پایدار و قوی تشکیل بده، اما اینطور نشد و این 4 انتخابات زود هنگام در اسرائیل. فرنوش رام خبرنگار و همکار ما از اسرائیل پشت خط ارتباطی برنامه است. درود به شما خانم رام. این 4 انتخابات در حدود 2 گذشته اگر اشتباه نکنم، به نظرتون آخریه یا منتظر انتخابات 5 هم باید باشیم؟
با آرزوی نیکبختی و روزگارانی بهتر از این برای ملت پاک نهاد ایران سخن خودم رو شروع میکنم. نخیر، کاملا ممکن هست که به زودی انتخابات پنجمی هم در راه باشه اگر نتایج این انتخاباتی که امروز در کشورشون انجام میشه همخوانی زیادی داشته باشه با نتایج نظرسنجی هایی که در روزهای گذشته انجام شده. کاملا ممکن هست که نه جناح راست و راست افراطی یعنی حزب لیکود و احزاب مذهبی حامی اون بتونن دولت رو تشکیل بدن و نه اینکه اون ترکیبی از احزاب متعددی که علیه نتانیاهو به پا خواستن اونها هم نتونن به حد نصاب 61 کرسی از میان 120 کرسی مجلسشون دسترسی پیدا بکنن. بحران دولت در اسرائیل تقریبا کم سابقه هست و کاملا این امکان مطرح هست که انتخابات دیگری هم در راه باشه.
خبرگزاری ها میگن انتخابات امروز یه همه پرسیه برای سنجیدن مشروعیت و بقای بنیامین نتانیاهو. بخت آقای نتانیاهو در این انتخابات چقدر بلنده؟ نظرسنجی ها چی پیش بینی میکنن؟
درست هست، این یک رفراندوم هست اما نه بر سر مشروعیت نتانیاهو، بر سر زورآزمایی تمامی احزابی که مخالف ایشون هستن با شخص بنیامین نتانیاهوی 71 ساله که باید گفت تا به الان و حتی در همین کارزار انتخاباتی اخیرم نشون داده که کاملا برتری بسیار زیادی داره به نسبت سیاستمداران دیگه، چون الان هم میگه که من هم تونستم که خطرات مربوط به ایران رو کاملا نهادینه بکنم و بتونم که از کشور دفاع بکنم و پیمانهای صلح متعددی برای شما به ارمغان بیارم و هم این که یک برنامه واکسیناسیون سراسری بسیار موفق رو برای اسرائیل به ارمغان آوردم که الان قریب به اتفاق افراد 16 ساله به بالای این کشور واکسینه شدن و زندگی کاملا به حالت نرمال برگشته. نتانیاهو اینها مطالبی است که مطرح میکنه ولی احزاب دیگه که سالها مترصد فرصتی بودن که این پرونده های نتانیاهو به زن و اتهام فساد به دادگاه کشیده بشه آیا بتونه که سرانجام اون رو از قدرت ساقط بکنه یا خیر، پوزش میخوام. و به نظر میاد که مسئله دادگاه آقای نتانیاهو چندان در این مسئله مهم نباشه.
گفتین که آقای نتانیاهو به عنوان یکی از موفقیتاش میگه خطر مربوط به ایران رو رفع کرده. حالا اگر دولت آقای بنیامین نتانیاهو سرکار نیاد، هر دولتی به غیر از دولت ایشون سرکار بیاد، چه تفاوتی در سیاست اسرائیل در ارتباط با ایران خواهد داشت؟
باید بگویم که هیچ، حتی ممکن است که سیاست‌های بسیار افراطی‌تر و سنگین‌تری علیه ایران از سوی هر دولت بعدی اسرائیل برداشته بشه. ببینید در بین تمامی احزابی که در این دوره رقابت می‌کنن، یه حزب چپی هست به اسم حزب مرت و فهرست متحد عرب های سال 48، تنها اونها میگن که خطری برای اسرائیل از ناحیه ایران، خطر حیاتی متوجه اسرائیل نیست. ولی تمامی احزاب دیگه نه تنها مثل نتانیاهو، حتی بیشتر از نتانیاهو، ایران و تمامی سیاست ها و عملکرد منطقه ایران رو به صورت یک تهدید کاملا حیاتی برای خودشون میدونن. در زمینه ضدیت با ایران هیچ نوع تضادی میان احزاب عمده اسرائیلی وجود نداره و وقتی که مسئله ایران مطرح میشه، جامعه اسرائیل بیشتر به نتانیاهو اعتماد میکنه به خاطر اون توانایی ها و ممارستی که اون داره در رویارویی مخصوصا با رهبران کشورهای مهم جهان، حتی در رویارویی با رئیس جمهوری آمریکا که بتونه حرف خودش رو به کرسی بنشونه. چه بسا که نتانیاهو هم گفته هیچ باکی نخواهد داشت که در برابر جو بایدن و احتمال بازگشت آمریکا به برجام قد علم بکنه.
سپاسگزار از شما فرنوش رام، خبرنگار و همکار ما از اسرائیل، و همینطور شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید. براتون روز و لحظات بسیار خوشی آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود. ایام به کام.